بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب در باب المؤمن و علاماته و صفاته بودیم، باب مؤمن و علامتهایش و صفاتش. حدیث اول گفتیم حدیثی است مربوط به از امام صادق علیه السلام از خطب امیرالمؤمنین به شخصی به نام حمام که توضیحاتش اجمالا بیان شد. رسیدیم به این فقره قوال عمال عالم حازم تا آخر. حالا نکاتی عرض بکنیم. ببینید چند تا نکته باید تکرار بشه، چاره ای نیست. یک نکته این که گفتیم امکان شرح دادن هر فقره در این جلسه ما مهیا نیست. چرا؟ علتش این هستش که هر کدام از این فقرات یک صفتی است که با بسیاری از صفات حمیده دیگر مربوط است. اگر انسان بخواهد فقره به فقره این اوصافی که حضرت امیر علیه السلام برای مؤمن یا متقی بیان فرمودند، اگر انسان بخواد بیان بکنه، این خودش باعث میشه که مطلب بسیار طولانی بشود، به جهت اینکه توضیح هر کدام از اینها لازم هست که انسان اطرافش رو بررسی کنه. مثلا وقتی میفرماید حلیمون، انسان مؤمن، مؤمن کامل، متقی، اهل حلم هست. خب بحث حلم روایات فراوانی داره، حلم و صبر و مدارا و تغافل و اینها همه به هم مربوط است، عفو و امثال اینها. خب تمام اینها باید بیان بشه ذیل فقره حلیمون. یا مثلا وقتی میفرماید وصولون، بسیار اهل ارتباط گرفتن هست. خب این با بحث انزوا و خانه نشینی و گوشه نشینی مؤمن چطور قابل جمع هست و چه توضیحاتی دارد، اینها هر کدام نیاز به توضیحات فراوان داره. لذا تصمیم بر این گرفتیم که انشاءالله ما این حدیث شریف رو، این خطبه شریف رو در حد یک ترجمه اجمالی عبور کنیم، ولی نکاتی میخوام بیان بکنم. یک، اینکه باید چنین خطبه ای را چند دور، همین ترجمه آقای حسین استاد ولی که بارها در همین جلسات تکرار کردیم ترجمه خوبی هست، این ترجمهش را کسانی که حالا فارسی میخوان بخونن، عربی هم اگه میخونن که با همون کلام خود عربی امیرالمومنین بهتره، ولی اگر به زبان فارسی مسلط هستید و به زبان عربی تسلط ندارید، ببینید باید چند دور همین خطبه در حد ترجمه خونده بشه و فکر بشه. ما این مسئله‌ای که داریم، حالا چه طلاب علوم دینی مثل خود بنده یا سایر مردم، ما بنامون رو به سرعت نذاریم. خیلی وقتها واقعا در بسیاری از مواطن ما نباید بنا رو به سرعت بگذاریم که عبور کنیم و رد بشیم. اگر میخوایم چیزی گیرمون بیاد، باید عجله رو بذاریم کنار در این شرایطی که داریم میگیم. یعنی این خطبه رو باید چند دور با حوصله، با آرامش، در سکوت، با تفکر انسان بخواند. حضرت دارن مؤمنین رو توصیف میکنن، یا مؤمنین را، یا متقین را، مؤمنین کامل را. خب اینا چطور این همه صفت رو دارن؟ انسان به این فکر بکنه، به این انسان فکر بکنه، آیا ما تا حالا چه این انسانی دیدیم اصلا اطرافمون که تمام این صفات رو داشته باشه؟ اصلا برای ما قابل تصور هست؟ پس این رو باید انسان، درسته ما در حد ترجمه میخونیم، اما نباید انسان تفکر رو از دست بده. این که میگیم ما در حد ترجمه میخوانیم و عبور میکنیم، معناش این نیست که مطلقاً تدبر نکنیم، مطلقاً اصلا تأمل و تفکر نکنیم، توقف نکنیم، فقط خونده باشیم و رد شده باشیم. نه، مخصوصاً بعض از فقرات با وجود هر انسانی به صورت خاص ارتباط خاص داره. مثلا میگم یک فردی در ارتباط با دین کم توجه، یه دفعه در این فقرات برخورد میکنه به ناصرون للدین، متقی کسی که ناصر دینش باشه، یه دفعه این باعث تذکر فرد میشه. یا مثلا فردی هست که اصلا با فقرا در ارتباط نیست، خوشش نمیاد با انسانهای فقیر اصلا رفت و آمد کنه، آرش ننگش هست، یه دفعه برخورد میکنه حضرت فرموده مجالسون لأهل الفقر، انسان متقی و مؤمن اتفاقا با اهل فقر اهل مجالسته، با فقرا رفت و آمد میکنه، مینشینه. خب این دفعه تکان میخوره. پس علاوه بر این که هر چه انسان بیشتر فکر کنه، بیشتر تدبر کنه، بیشتر در این صفات هی دور بزنه و تکرار بکنه، اینها رو فواید داره. در این تفکر و تأمل ها گاهی بعض از صفات ارتباط خاص با بعض اشخاص خاص از خوانندگان دارن. یعنی بنده که اینجا نشستم مثلا 100 صفت مذموم دارم، در این حدیث شریف مثلا از این 100 تا 80 تاش تذکر داده شده، اون 80 تا برای من مفیده، این حدیث اصلا مال من هست. توجه میکنید؟ خیلی خوب. این پس یک نکته. نکته بعدی هم که مطرح بکنیم که بعد وارد ترجمه حدیث بشیم، چون بسیار نکات داره این باب. یک بار دیگه هم گفتم در جلسه گذشته، گفتم همین باب صفات و علامات مؤمنین نکات فراوانی در اینجا داریم که انشالله بیان بکنیم کم کم. حالا حدیث های بقیه که برسیم بیشتر باز معلوم میشه. فقط نکته ای که این جلسه میخوام فعلا در ابتدای جلسه عرض بکنم این هستش که ببینید عزیزان، تعریف کردن مؤمن در روایات و آیات ما عمدتاً به سه روش انجام شده. سه روش کلی، روش های دیگری هم هست، بنده هم بعضیش رو توجه دارم، شاید بعضیش هم من نمیدانم، اگر کسی میدونه باید اضافه کنه. ادعا نمی کنیم که تعریف همین سه دسته است ولا غیر، نه، این سه دسته رو مطمئنیم هست، دسته های دیگری هم هست در ذهن بنده هست، ولی بیش از اینها هم چه بسا باشه. فعلا اون چیزی که ما الان اینجا خداوند روزی ما کرده میخوایم بیان کنیم، سه روش برای تعریف مؤمن در روایات مطرح شده. خواهش میکنم دقت کنید. یک، تعریف مؤمن به حقایق ذاتی مؤمن. این یک نوع تعریف مؤمن هست. مؤمنین و متقین و شیعیان را به طور کلی اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن تعریف کردن به حقایق ذاتی. یعنی چی؟ یعنی وقتی خواستن مؤمن رو توضیح بدن، فهمیدن مثلا مؤمن کسی است که نور او از شعاع نور ما آفریده شده. حقیقت جوهره ذاتی مؤمن نور ماست. حقیقت جوهره ذاتی مؤمن چه چیزی هست؟ فهمیدن از نور کبریای خدا، جلال خدا، عظمت خداوند، از اینها آفریده شده. مؤمن را خداوند قبل ملائکه آفرید، مؤمنین به ملائکه تسبیح را تعلیم دادن، امثال اینطور تعابیر که ما امروزه که در این دنیا هستیم، وقتی مؤمن را برای ما به یک حقیقت‌های ذاتی تعریف می‌کنند، ما خیلی نمیتونیم درک صحیحی ازش داشته باشیم. این پس قسمت اول و دسته اول از تعریفه. وقتی که صحبت از تینت هست، وقتی که صحبت از عالم میثاق، ارواح، اشباح، ازله، انوار، اینها حقایق ذاتی هست. مؤمن رو تعریف کردن فراوان در آیات و روایات داریم، تعریف مؤمن به حقیقت ذاتی. حالا این حقایق ذاتی خودش دو قسمته، یکی حقایق ذاتی در مبدأ، یکی حقایق ذاتی در منتها، یعنی در معاد. حقیقت ذاتی مؤمن در مبدأ چیست؟ از شعاع نور امام هست. مؤمن چه چیزی هست؟ باب الله هست. مؤمن چیست؟ مثلا صفات مختلف، وجه الله هست در روایات داریم. اینا مبدأ وجودی مؤمن هست، یعنی تعریف مؤمن به حقیقت ذاتی مؤمن در مبدأ وجودی مؤمن. در ادعیه روز عید قدیر داریم فی مبتدع خلق کیای، در اون ابتدایی که تو مرا آفریدی، مقام ابتداء خلقت من، مقام ابتدایی که تو مرا آغازیدی و آفریدی، اون اولش. پس تعریف سه نوع داریم گفتیم حداقل. تعریف به حقایق ذاتی تو این قسمت هستیم. حقایق ذاتی خودش دو قسمته، حقایق ذاتی در مبدأ، حقایق ذاتی در معاد. یعنی چی؟ یعنی میفرمان مؤمن در بهشت چگونه هست. این حقیقت مؤمنه. بسیاری از اوصافی که در بهشت برای مؤمن بیان شده، اوصاف ذاتی مؤمن در بهشت هست. مثلا مؤمن، مثال میزنم، مؤمن در اونجا نظر به وجه الله میکند، مؤمن در اونجا به لقاء الله میرسد، مؤمن در اونجا شفاعت میکند، مؤمن در اونجا شاهد خداست، جز شهداء بر خلقت هست، مؤمن در اونجا قسیم الجنت و النار هست، مؤمن در اونجا ساقی حوض کوثر هست. یعنی حقیقت جوهری ذاتی مؤمن در معاد بیان می شود که مؤمن حقیقتش چنین حقیقتی است. حدیثی که نقل کردن مرحوم فیض کاشانی، من جای دیگه ندیدم، از ایشون دیدم در مبدأ، اولین نفر گویا ایشون نقل کرد، حالا از چه منبعی نمیدونم ایشون از چه منبعی این که حدیث رو نقل کردن، که مؤمن وقتی وارد بهش میشود، اونم کمترین مؤمن، ضعیفترین، ساده ترین، درجات پایین مؤمن، وقتی وارد بهش میشود، خلاصه میکنم حدیث رو، اجمالش رو میخوام بگم، محل شاهد صحبت، از جانب خداوند رسولی ملکی میاد به سمت این مؤمن، نامه ای از جانب خدا میاره برای مؤمن، مؤمن باز میکنه نامه رو، میبینه در این نامه نوشته من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. این نامه از جانب خدای حی قیوم لا یموت، خدایی که حی است، برپا دارنده است و نمیران است، یعنی نمیمیرد، به سوی چه کسی؟ به سوی این مؤمنی که حی القیوم الذی لا یموت. اون این مؤمن هم حی هست. خب در کجا حی هست؟ در معاد حیه، الی یوم القیامه نه، الی الابد حی است. مؤمن چطور است در بهش؟ قیوم است، خودش بهشت خودش رو به پا می دارد. در آیات کریم قرآن داره که مؤمن چیکار میکنه؟ یفجرونها تفجیرا، عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، خودش چشمه می جوشاند در بهش برای خودش، خودش به پا دارنده است و لا یموت هم است، دیگه هم نخواهد مرد. خب اینم تعریف مؤمن به حقیقت ذاتی است، ولی در مقام معاد که قوغایی است در اونجا، که مؤمن در قیامت، در جهان قیامت، در مراتب قیامت و در جهان بهشت و در عوالم بهشت الی الابد چه مقاماتی دارد. اینم حقیقت ذاتی مؤمنه. اینجا اینها رو هم ما در دنیا درک نمی کنیم، لذا فرمودن نعمت هایی که در بهشت به مؤمن میدن لا یخطر علی قلب بشر، اصلا به قلوب بشر خطور نمی کند، اصلا به ذهن کسی نمی آید. خیلی این مطلب مهم هست. خب این یک نوع تعریفه، در روایات ما این تعریف بیان شده. خب آیا به این تعریف اکتفا کردن؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه چشم ما محجوبه، گوش ما محجوبه، قلب ما محجوبه در این دنیا. ما اگر فقط میخواستن ائمه مؤمن را به حقایق ذاتی، حالا چه در مبدأ چه در معاد، تعریف بکنن، ما که الان در دنیا هستیم خیلی دریافتی نمیتونستیم بکنیم، درکی نمیتونستیم داشته باشیم از این حقایق ذاتی، چون نسبت به عوالم مبدأ و عوالم معاد ما خیلی خیلی درکمون درک ضعیف و ناقصی هست. خیلی خوب، این یک نوع تعریف. به خاطر همین اهل بیت آمدن انواع دیگری از تعریف رو هم بیان کردن. نوع دوم از تعریف چی هست؟ مؤمن رو چطور تعریف کردن؟ مؤمن رو تعریف کردن به صفات ظهوری، که دقیقا همین حدیثی که درش هستیم و همین بابی که درش هستیم، صفات مؤمنین و علامات مؤمنین. مؤمن نماز اول وقت میخواند، مؤمن اهل وفای به عهد هست، آرام صحبت میکند، اگر عصبانی بشود از عدل خارج نمیشود، مؤمن پرده در نیست، بی حیا نیست، مثلا اهل طمع نیست، فرض بفرمایید، و صفات مختلف. یعنی اگر صاحب اون حقیقت ذاتی باشد، حقیقت ذاتی در مبدأ مؤمن اگر صاحب او باشد و در تنزلش به عالم دنیا دچار حجاب‌های سنگین و غلیظی نشده باشد و خودش اون حقیقت ذاتی خودش را به خواب و به کتمان نبرده باشد، این حقیقت ذاتی اگر در دنیا فعال باشد، لازمه فعالیت و پویایی و بیدار بودن اون حقیقت ذاتی نورانی مؤمن این هست که مؤمن در دنیا پرده در نیست، حلیم است، بردبار است، راضی از خداست، یار دین خداست، محامی از مؤمنین هست، حمایتگر مؤمنین هست، پناهگاه مسلمین هست، طمع ندارد، غضب نمی کند بیجا و اسراف نمی کند فلان. پس اینم میشه تعریف مؤمن به صفات ظهوری. اینها اصلا جدا نیست برادران عزیز. تعریف مؤمن به حقایق ذاتی از تعریف مؤمن به صفات ظهوری، این دو نوع تعریف اصلا به هم بی ربط نیستند، جدا نیستند، بیگانه نیستند، بلکه این صفات ظهوری، صفات ظهوری حقیقی همان حقایق ذاتی است. یعنی اگر کسی صاحب اون حقایق ذاتی باشد و اون حقایق ذاتی را به خواب و به عدم فعالیت و به عالم حجاب نبرده باشد، خاصیت اون چراغ و نور و گوهر وجودی آشکار شدن چنین صفاتی است. پس ما الان عزیزان شما باید الان جواب بدید به راحتی دیگه، باید همه این سوال پاسخ الان بدن کاملا. ما الان در این باب کتاب ایمان و کفر کافی و در بسیاری از ابواب کتاب ایمان و کفر کافی، خیلی ابوابش این طور هست و از جمله همین بابی که درش هستیم، ما داریم مؤمن را میشناسیم، معرفت پیدا میکنیم. اهل بیت برای ما مؤمن را تعریف کردن به چه نوع تعریفی؟ تعریف به صفات ظهوری، صفات ظهوری دنیوی، اخلاقی بهش میگه، گفته میشه ابواب اخلاقی. خلق مؤمن چنین است. خلق مؤمن ظهور همون حقیقت ذاتی مؤمن است، بریده از اون نیست. و حقیقت ذاتی مؤمن شعاع نور اهل بیت است، شعاع انوار پروردگار هست. پس لازمه اون انوار این ظهورات هست. پس ما در این باب داریم این طور رو انجام میدیم. یک نوع دیگری هم فراوان در فراوان در روایات مطرح شده است، فراوان زیاد، این هم به یک نحوی بیان و تعریف مؤمن هست. نوع سوم رو داریم میگیم، چطور هست؟ تعریف مؤمن به امر و نهی. این کار را انجام بده، این کار واجب است، این کار از تو فوت نشود، این کار را انجام ندهی، این کار حرام است، این کار معصیت است، تو حق انجام چنین کار را نداری، اگر چنین کار را بکنی جهنم است، چنین کار را کنی عذاب است. ادبیات امر و نهی، ادبیات امر و نهی عزیزان خودش یک نحوه تعریف مؤمن هست. چرا؟ چون وقتی اهل بیت دستور میدن که زبان خدا هستن این بزرگواران، وقتی دستور میدن که آقا شما این کار رو انجام بده، یعنی چی؟ یعنی امکان ظهور چنین صفتی در شما قرار داده شده است که خدا از شما چنین چیزی رو خواسته است، یعنی چنین قوه‌ای و استعدادی در شما هست، شما باید بالفعلش بکنی، باید از خودت آشکارش بکنی، یعنی شما شأن و استعداد و توانایی رسیدن به مقام انسانی که این کار را انجام بدهد داری. پس تمام آنچه که اهل بیت دستور دادن، یعنی مجموعه واجبات را که جمع بکنیم و همچنین منهیات، این کار را انجام نده یعنی چی؟ یعنی شما توانایی دوری از این حجاب و از این معصیت و از این تاریکی را داری. این کار را انجام نده جهنمی میشوی، عذاب میشوی، حسرت میخوری، یعنی چی؟ یعنی این کار حجاب است، یعنی این کار مانع است، یعنی این کار باعث خواب ماندن و در پرده ماندن گوهرهای وجودی تو میشود. تو نباید این کار را انجام بدی، والا بعضی از قوای تو و بعضی از پتانسیل های تو همیشه در حالت استعداد و قوه باقی خواهد ماند. این یعنی این. خب پس مجموعه آنچه دین گفته انجام بده و مجموعه آنچه دین فرموده از انجام نده، همه اینها رو که با هم جمع بکنیم یعنی تعریف یک مؤمن. یعنی مؤمن کسی است که تمام این واجبات را انجام میدهد و تمام این حرام ها را ترک میکند. پس این ادبیات هم بهش گفته میشه ادبیات تقوا یا ادبیات ورع. خب درجات داره دیگه، یعنی ما میتونیم به این دسته مستحبات و مکروهات رو هم اضافه بکنیم. جالبه که در یکی از کتب مرحوم آیت الله خویی از ایشون خیلی جالب هست دانستن این مطلب. خب من چون دیدم میگم که ثبت بشه و ضبط بشه، اگر کسی اهلش باشه و بشنوه میدونه که این مطلب چقدر مهم هست که مثل ایشون چنین مطلبی رو فرمودن. حالا آدرس جنوب دارم در یاد داشتم، الان دم دست نیست که بخونم براتون، ولی که آدرس بدم دقیقاً، ولی ایشون دقیقاً فرمودن و با آدرس هم دارم از کتاب‌های خود ایشون، که ایشون فرمودن مؤمنین کامل، مقامات مؤمنین کامل تا جایی است که حتی اینها مباح هم انجام نمیدن. خیلی تعریف بالایی کردن ایشون، خیلی تعریف سطح بالایی کردن که مؤمن کسی است که حتی مؤمن کامل، شیعیان کامل که اوحدی از مردم هستن که به این مقام برسن، ولی میرسن، میشه کسی برسه به این مقامات که حتی نه این که حرامی انجام نمیدهد، اون که معلومه، نه این که مکروهات انجام نمیدهد، اون سر جای خودش، نه این که واجباتش رو انجام میدهد، نه این که مستحبی از او فوت نمیشود، بلکه حتی مباح هم انجام نمیدهد. یعنی چی؟ یعنی میخواد بخوابه هم برای خوابش نیت داره، اندازه خوابش رو به قبله باشه، با وضو باشه، به اندازه‌ای بخوابه با این نیت که قدرت بگیر برای عبادت. اگر میخواهد غذا بخورد رو به قبله بخورد، با آداب بخورد، کم بخورد، بخورد برای قوت، برای عبادت خدا، برای اصلاح بدن، اصلاح مزاج. اگر میخواهد به تخلی برود همینطور با آدابش، با دستوراتش، به نیت صحیح، یعنی هیچ کار، حتی نوع نشستنش، مؤمن حتی نوع نشستنش هم به نحوی هستش که استحبابی رو درش رعایت میکنه، نیتی میکنه در نشستنش، یا با نشستنش نیت ادب، ادب کردن به فرد مقابل رو انجام میده، یا نیت استراحت بدن میکنه، چون بدن اگر به اندازه استراحت بکنه، با خود استراحت معتدل و صحیح بدن باعث رشد روح و رشد معنویت و رشد عقل انسان میشود. توضیحش بمانه در جای خودش، ارتباط عقل و روح و نفس با بدن، این در مباحث طبی بسیار بسیار مهمه و مفیده و توضیح مفصلی هم داره، بسیار جالب و جذاب، که حتی انسان اگر نشستش، برخاستش، نگاه کردنهاش، گوش دادنها، صدا شنیدنها، خوراکش، خوابش، تمام اینها رو انسان به هر مقداری که انسان رعایت بکنه، تقویت عقل انسان می شود، تقویت روح ایمان مؤمن می شود به هر مقدار. لذا مؤمن حتی در نوع نشستنش طوری می نشیند که شبیه تر باشد به رسول خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این آیه خیلی آیه مهمیه. اگر خدا رو دوست دارید، من پیغمبر رو تبعیت کنید. در چه چیز؟ در همه چیز. در نشستن، برخاستن، حرف زدن، شنیدن، گفتن، رفتن، آمدن، خوردن، همه چیز. از من پیغمبر تبعیت کنید. خب اگر از من تبعیت کنید چی میشید؟ خب من وقتی پیغمبر خدا هستم، تمام حیات من همه محبوب خداست. تو اگر خودت رو از شبیه من کنی و از من تبعیت کنی، تو هم به تبع محبوب خدا میشوی. لذا یحببکم الله، چون پیغمبر حبیب الله هم دیگه. من اگه شبیه حبیب الله بشم، منم میشم محبوب خدا، منم میشم حبیب، منم میشم حبیب الله به تبع پیغمبر اکرم. توجه فرمودید؟ لذا این خیلی مطلب مهمی است که مرحوم آیت الله خویی فرمودن که مؤمنین کامل افرادی هستن از خواص به این مقام میرسند، یعنی میشود به چنین جایی رسید، به چنین مقامی که هیچ حرامی سر نزند و هیچ واجبی از انسان فوت نشود. انشالله به این مقامات برسیم. به خودمون که نگاه میکنیم میبینیم خیلی فاصله داریم، فرسنگ ها متاسفانه خیلی عقبیم، خیلی اصلا خیلی امور رو نمیدانیم که بخوایم به سمت شرکت کنیم و ازش دوری کنیم، تا چه برسه به این که بخوایم متصف باشیم. خب بالاخره بگذاریم. این پس سه نوع تعریف بود. تعریف مؤمن به حقایق ذاتی، گفتیم خودش دو قسمته، حقایق ذاتی مبدأ، حقیقت حقایق ذاتی معاد. تعریف مؤمن به صفات ظهوری، تعریف مؤمن به امر و نهی. در این فصلی که ما هستیم، در این باب تعریف دارن میکنن حضرت امیر علیه السلام مؤمن را به چه چیزی؟ به صفات ظهوری. در دنیا اگر با یک چنین کسی یک وقتی برخورد کردی، این چنین مقاماتی داره، چنین صفاتی از او ظاهر می شود یا چنین صفاتی از او ظاهر نمی شود. حالا چون گفتیم در حد ترجمه می خواهیم یکی یکی بخونیم بریم جلو، تا انشالله اگر توفیق بشه در این جلسه این حدیث تمام بشه، یعنی به انتهای این خطبه برسیم. نکات فراوان دیگری که من هنوز یک دهمش رو هم فکر کنم نگفتم در ارتباط با این باب، کل روایت این 36-39 حدیث این باب هنوز هست که خب انشالله کم کم بهش خواهیم پرداخت. خب حالا وارد میشیم ادامه حدیث که تا جلسه گذشته در عبارت عربی به اینجا رسیدیم. قوالون عمالون عالمون حاضل. قوالون عمال یعنی حرف میزند، هرچه میگوید عمل میکند. قوالون عمال در هر زمینه حرف میزند، به اون حرف عمل میکند. دانا و اهل حزم. حزم یعنی عاقل، یعنی حرف پرت نمیزنه، عالمانه و عاقلانه، دوراندیشانه، با تدبیر حرف میزنه. بعد دیگه چطور است؟ فهمود لا به فحاشن ولا به طیاش. فحاش نیست، سبکسر نیست، بدون بداخلاقی سله میکند. وصولون من غیر عنفن، یعنی اگر میخواد ارتباط برقرار کنه، در این ارتباطاتی که برقرار میکنه غلظت و سختی و خود بزرگبینی و بداخلاقی نداره، اینطور هست. بذولون من غیر صرف، اهل بذل هست اما اسرافگر نیست. خیلی این خودش مهمه، خود این صفت به تنهایی یک عقل بسیار زیادی میخواد و اطلاعات علمی دینی فقهی بسیار زیادی میخواد که انسان کجا خرج بکند، کجا نکند، چقدر خرج کند، مکان خرج کردن کجا هست. خیلی روایات زیادی داریم در این باب. مرحوم شیخ الراملی و به تبع ایشون بعد محدث نوری در وسائل و مستدرک وسائل در ابواب مربوط به صدقه و زکات و خمس و اینها بسیاری از این دستورات رو مطرح کردن. اونجا میشه روایت خوبی برای بحث تجارت و بحث تقدیر معیشت و اینها، یک جهت مهمش اونجاست، بخشش هم در کتاب تجارته. خب بگذاریم، این صفت مهمیست، بدون اسراف بخشش میکنیم، صفت کمی نیست، صفت خیلی مهمیه. نیرنگباز و حیلگر نیست، خطال و غدار نیست. یعنی نیرنگباز حیلگر نیست، ای به کسی را پیجویی نمی کند، به بشری ستم روا نمی دارد، ملایم با آفریدگان و کوشای در زمین برای رسیدگی به خلق و یاور ناتوان و فریادرس بیچاره است. خیلی صفات عظیمی است. گفتم اینا باید اول این جلسه عرض کردم، باید با حوصله انسان بخونه. حالا ما سریع میخونیم رد میشیم، ولی با حوصله، چون بعضی از این صفاتی که الان در این خطبه میخونیم باز در احادیث بعدی میاد، باز به بعضیش ممکنه یه خورده بیشتر کم در حد توضیح بیشتری بپردازیم، لذا الان سریعتر میخوایم رد بشیم. ملایم با مخلوقات، با مخلوقات مدارا میکنه، ملایمه و در زمین، روی زمین که راه میره، کلن زندگیش در جهت رسیدگی به خلق الله اهل تلاشه، کلن آدم کوشا و فعال و اهل تنبلی، اصلا در مؤمن کامل راه نداره. کسالت و خستگی و بی‌حوصلگی اینجور مسائل نیست، در هر حالتی در حال انجام وظیفه و عبادت و اینها هست. یاور ناتوان و فریادرس بیچاره است، پرده ای را نمی درد و رازی را فاش نمی سازد. خاصیت مؤمن کامل اینه، خاصیت متقین این است، هیچ رازی رو فاش نمی کنه. یکی از رازها همینه، فهمید المجالس و بالامانه، دو نفر سه نفر با هم می نشینن حرف می زنن، تمام اون چه در اون جلسه رد و بدل میشه امانت. خب چقدر ما راز فاش کردیم تا حالا. پر بلا و کم شکایت است، مشکلات زیاد داره اما نق نمیزنه، شکایت نمیکنه. حالا بالعکس بعضیا که بسیار درون زندگی خیلی خوب و آرامی دارن، اما چه علاقه ای دارن که اظهار کنن که ما فقر داریم، ما مشکل داریم، ما مریضی داریم، ما شرایطمون مهیا نیست، در حالی که شرایطش بسیار هم خوب هست اتفاقا. مثلا ناشکری، این یک نوع ناشکری، یک نوع خیانت در حق پروردگار هست. خدا به من زندگی خوبی داد، سلامتی داد، همسر خوب، بچه خوب، امکانات خوب، همه چی، آبروی اجتماعی، همه چی داد، اما من همیشه شکایت میکنم، انگار مثلا میترسم بقیه از من بدزدن. اینا به جای که همیشه شاکر باشم بگم خدا فوق حد به من داد. حالا نمیگیم همه نعمتاش انسان نباید بیان بکنه به صورت تفصیلی، اما اظهار شکایت و اظهار نارضایتی هم نباید بکنه، اظهار رضایت باید انسان همیشه داشته باشه. مؤمن به صورت خودکار اینطور هست. اگر خیری را ببیند از آن یاد می کند و اگر شری را ببیند آن را بپوشاند. چقدر این صفات زیباست. ببینید هر کدوم از این صفات یک دونش در انسان ملکه بشه، بسیار بسیار انسان را در جامعه متمایز می کنه. خواهش می کنم این نکات توجه کنیم، هممون دعا کنیم، از خدا بخوایم، نخونیم فقط ردشیم. یک صفت از این صفات، فقط یک دونه از این صفات که در مؤمنین کامل هست، یک دونه فقط در ما باشه، مثلا غوثٌ للملهوف که خوندیم، فریادرس بیچارگان، عونٌ للضعیف، کمک انسانهای ضعیف، یک همین صفت در انسان ملکه باشه، یعنی انسان سر از پا نشناسه، حالش حال این باشه که نتونه فردی رو ببینه که نیاز به کمک داره و این کمکش نکنه. همین یک صفت در انسان اگر متجلی بشه، واقعا ملکه بشه، چقدر یک انسان متفاوت میشه در جامعه، چقدر منشأ خیرات و برکات میشه، چقدر باقیات و صالحات برای این فرد درست میشه. بعد شما ببینید ما چقدر عقب هستیم، که بنده خودم عرض میکنم که یک صفت از این صفات رو هم به صورت واقعا ملکه نداریم. حالا ملکه رو بعد توضیح خواهم داد، صفاتی که در انسان ملکه میشه چه خاصیتی داره، چطور میشه. و ببینید چقدر تفاوت هست بین ما و بین اون مؤمنینی که این صفات همه درشون ملکه هست، اصلا به صورت خودکار اینطورن. واقعا وقتی انسان فکر میکنه آیون انسان یه خورده کمی حس میکنه که جا داشت این حمام نعره‌ای بزنه، صیحه‌ای بزنه و قش کنه و بمیره. اگه کسی فردی یه خورده غیرت داشته باشه، یه خورده متوجه باشه، ببینه که چقدر از گذشته عمرم رفت، چقدر به بتالت گذشت، ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد عنک، خدای من جوانی خودم رو کهنه کردم و از بین بردم در مستی دوری از تو، به قفلت گذراندم و رفت، تمام، سرمایه رفت، از دست رفت. خب انسان سکته میکنه واقعا. البته حالا بعد خواهم گفت اینکه حمام از قش کرد از دنیا رفت، چه بسا که نشانه عدم کمالش بود، باید تحمل میکرد. حالا این توضیح بعدی داره، ولی واقعا اگه ما، مثل خودمو میگم، ما که نه حمامیم نه کوچکتر از او، ما اگه بفهمیم یه خورده تصور کنیم که ما چقدر فاصله داریم با واقعیت ها و با حقایق، چقدر عقبیم، انسان میخواد قالب توهی کنه از دنیا بره دیگه. یعنی یک حس بسیار غم یک دفعگی سنگین بر انسان وارد میشه. حداقلش اینکه اشک چش انسان جاری بشه، مو به تن انسان راست بشه، دل انسان نرم بشه، حداقل انسان حال تواضع و افتادگی، حداقل انسان یه خورده سکوت کنه. مثل کسی که خیلی خراب کرده بهش میگن آقا تو دیگه ساکت باش. یا کسی که خیلی خیلی خرابکاری کرده خودش میفهمه که دیگه نباید حرف بزنه. ما حداقل به این مقام برسیم. وقتی این صفات ای مؤمنین رو میخونیم، میبینیم ائمه چنین شیعیانی داشتن و دارن، حداقل سکوت کنیم. جایگاه خودمونو بشناسیم، ما کی هستیم. عیب دیگران را میپوشاند و در غیاب آنان حرمتشان را نگه میدارد و از لغزش میگذرد و از خطا چشم میپوشد. بر خیر و مصلحتی آگاهی نمییابد که ترکش کند. به محض اینکه میفهمه کاری خوبه انجامش میده، میره دنبالش. کارها را، اصلا خوبها را یاد میگیره برای عمل کردن. قاعدش بر اینه، فهمید چیز خوبه عمل کنه. و جانب ستمی را اصلاح نکرده نمیگذارد، نمیذاره اتفاق بیفته که یک ظلمی در محضر او اتفاق بیفته و این اصلاح نکنه، اون ظلم را از بین نبره، در جهت اصلاحش و کم شدنش و برطرف شدنش قدم بر نداره. حضرت فرمود امینون رسینون تقیون نقیون زکیون رزیون. واقعا فکر کنیم، باز من مجدد ببخشید تکرار میکنم، ولی حیفه چون ممکنه یک بار تو عمرمون یک بار دو بار اینا رو بخونیم نگاه کنیم. شما فرض کنید یک نفر ایستاده جلو حضرت امیر علیه السلام، یک شیعه یک عربی ایستاده، حضرت در وصف او دارن اینا رو میگن، میگن این آقا امیرالمومنین که نیست که، اون آقا شیعه است، یه شیعه منه، یکی از اصحاب منه، امینون رسینون تقیون نقیون زکیون رزیون. امین است، استوار است، پرهیزگار است، پاکدامن است، پاکیزه است، پسندیده است. چقدر این زیباه، چقدر جذابه، چقدر لذت بخشه برای یک مؤمن که به این مقام برسه. خوش به حال اونهایی که به این مقام میرسن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کنن به اونها که این فرد امینون رسینون، امینه، استواره، با تقواست، پاکدامنه، پاکه، پاکیزه است، زکیه، پاکیزه است، پسندیده است، رضیه، مورد رضایت منه. حضرت اینجور توصیف کنن. حالا ائمه اینجا اسم خاصی رو نبردن، امیر و فرد خاصی رو نوان فرمودن متقین اینه، اما خب اینا همه حمل میشه بر سلمان، بر ابوذر، بر مقداد، بر عمار، اینا همشون اینطور بودن، امینون رسینون تقیون نقیون زکیون رضی. یقبل العذر و یجمل الذکر، عذر را میپذیرد و از دیگران به نیکی یاد میکنه. وقتی میخواد یاد کنه زیبا یاد میکنه. و به مردم خوشگمان است و خود را در نهان به عیب متهم میدارد. نگاهش به بقیه اینه که نه، او حتما عذری داشت. واقعا اینطوره، نه ادا، نه فیلم. واقعا میگه او حتما عذری داشت. نه، اگه این کار اشتباه کرد شاید من اشتباه فهمیدم. اما کار خوب خودش هم ضعیف میبینه. میگه کار من ریایی بود، ناخالص بود. خودش رو همیشه متهم میکنه، نه بقیه رو. اون فرد حتما الان عصبانی بوده، حتما شرایط نداشته، حتما اگه منم جای او بودم بدتر انجام میدادم. چه بسا الان خدا از این کار بدی که او کرد هزاران پاداش خیر در آینده به واسطه این کار توبه‌ای براش اتفاق بیفته درش. اما من اگه بودم چی؟ من همیشه خودش رو متهم میکنه، بقیه رو حسن ظن داره به این معنا. یحب فی الله بفقه و علم. سبحان الله، این چه صفاتیه. این فرد محبت دارد به افراد فی الله، با محوریت خدا افراد رو دوست می‌داره، اونم به فقه و علم، محبتی که برخواسته از علم است، محبتی که برخواسته از فقه و فهمیدگی است، نه از سر احساسات، نه از سر خطا، نه از سر شهوات، نه برای دنیا پرستی. اگر کسی رو دوست داره با علم، با چشم باز، با بصیرت، با فهم، اونم به خاطر خدا دوست داره. ما اینطوری هستیم واقعا؟ ما دوستیامون اینطور تنظیم کردیم، ما روابطمون رو با افراد اطرافمون اینطور تنظیم میکنیم. و یقطع فی الله به حزم و عزم، اگرم به خاطر خدا بخواد با کسی قطع کنه و قطع رابطه بکنه، محکم و با جدیت قطع میکنه، تعارف نداره. در جایی که باید محکم باشد بسیار بسیار محکم است. در جایی که صحبت از خدا باشد و وظیفه شرعیش اقتضا بکنه به این که قطع رابطه کنه، خیلی محکم قطع رابطه خواهد کرد. این صفات مؤمنین و متقین از زبان وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. خب طبیعتاً این جلسه هم نمی‌رسیم همه این صفات رو بخونیم، حالا تا هر مقداری که می‌رسیم بخونیم. خیلی تکان دهنده است واقعاً، یک بار خوندنش واقعاً لازمه. لا یخرق بهی فرح، وقتی فرحی و سروری در قلبش وارد میشه، اینو به مستی نمیکشونه، دهان پارگی نمیکشونه، دهنشو باز کنه قه 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 بلند بخنده. ولا یتیشو بهی مرح، در وقتی که به خوشحالی کشیده میشه، این فرد سبکسر، کم عقل، خفیف، سفیه، احمق نمیشه. یک اعتدالی همیشه در همه در حزن و سرور همیشه یک اعتدالی داره. مذکرون للعالم، اگه با عالمی برخورد کنه، این متقی و این مؤمن با عالمی برخورد کنه، رفتار این مؤمن، کردار این مؤمن، گفتار این مؤمن برای اون عالم تذکره، چون خودش عالمه دیگه، عالمی میدانه، اما این تذکر به اون میده، این عمل داره، اون چی که اون عالم میداند را این در عمل دارد واقعا، لذا این تذکر دهنده عالمه. اما برای جاهل چیه؟ معلمه. همین آقای مؤمن متقی برای عالم مذکر است و برای جاهل معلم. خیلی زیباست. لا یتوقع له بائغتون، هیچ ناامنی و خیانتی از جانب او توقع نمیره. همه مطمئنن اطرافیانش که این آدم ذره ای سر سوزن خیانت نمیکنه، مالی رو جابجا نمیکنه، ذره ای حرام قاطی نمیکنه، ظلم نمیکنه به کسی، هیچ شر و بلایی از او به کسی نمیرسه. نزد خودش کل سعین اخلص و اندهو من سعیه، هر تلاشی، هر عبادتی نزد این آقای مؤمن متقی با اخلاصتر و صافتر و مقبولتر نزد خدا از عبادات و سعیهای خودش. و کل نفسن اصله و اندهو من نفسه، همه میگه پیش این فرد همه از خودش با صلاحیت تر، صالح تر و بهتر جلوه میکنن، میگه او از من بهتره، او از من وارد، او از من عالم تره، فقیه تره، عابد تره، زاهد تره، عارف تره، درجهش بالاتره. اینطوره، عالمون به عیبهی، به عیوب خودش عالمه، شاغلون به غمهی، مشغول به غم خودشو، مشکلات خودشو، مسائل خودشه، فضول نیست که سرش تو کار مردم نیست، برعکس ما، برعکس خودمو دارم عرض میکنم، برعکس من که بیشتر از این که به فکر بدبختی های خودم، بیچارگی های خودم باشم، از این وضع نمازم و این وضع روزم و این وضع قرآنم و این وضع خانواده داریم و شعونات مختلفم که همه ناقص و پر معصیته، به جای که تمام وقتم مشغول خودم باشه، مشغول اینه که همسایم چیکار کرد، رفیقم چیکار کرد، مادرم، برادرم، خواهرم، سرم تو کار زندگی بقیه است، از خودم غافلم. ولی مؤمن اینطور نیست، بالعکس. لا یثق بغیر ربه، به غیر از پروردگار به هیچ کس اعتماد کامل نداره. غریب وحید جرید حزین، مؤمن کامل، مؤمن کامل اینطورن. آقایون روایات زیادی داریم در این مورد، مؤمنین کامل، متقین، درجات بالای ایمان که میره، این ناخودآگاه حالتششون اینطور میشه، غریب میشه، تنها، بی علاقه و غمگین، کسی دوستش نداره، این فرد تنهای غریبه، کسی نمیشناسش، تو حال خودش و تو غم و حزن خودش هست. یحب فی الله و یجاهد فی الله لیتبع رضا، اگر کسی رو دوست میداره به خاطر خداست، اگه جهاد میکنه به خاطر خداست، دنبال تبعیت از رضایت پروردگار هست، هیچ وقت برای خودش، به دستور خودش، از هوای نفس خودش انتقام نمیگیره. خیلی مهمه ها، غضب میکنه، بهش ظلم میکنن، اما اگر میخواد انتقام بگیره برای خودش نمیگیره، به خاطر خدا میگیره. گفتم اینا باید فکر بشه ها، اینا باید فکر کنه انسان برای خودش، هر کسی تا یه خورده این مفاهیم رو بفهمه چقدر اینا سخته، این صفات، تحصیل این صفات و ملکه شدن این صفات بسیار بسیار سخته، بسیار بسیار کوه، کسی که اینطور باشه، لا یوالی فی سخط ربه، هیچ وقت با کسی که و با چیزی که سخط و غضب خدا در او هست موالات و دوستی نمی کنه. مجالسون لأهل الفقر، با فقرا اهل مجالست و نشست و برخاست هست. مصادقون لأهل صدق، دوست با آدم راستگوه. معاذرون لأهل الحق، پشتیبان و کمککار حق طلبانه. آونون للقریب، یاور و کمککار نزدیکانش هست. ابون للیتیم، پدر یتیم ها هست، برای یتیما پدری میکنه. بعلن للارمله، شوهر است برای زنهای شوهر از دست داده و بیوه، این شوهر است، مهربان است. نه خائن، نه خائن باشد به زنهای بیوه، به زنهای بی شوهر طلاق گرفته خائن باشد، ظالم باشد به یتیم، نه، کمک کارشون هست، جای شوهر رو برای اونا پر میکنه. حفیون به اهل المسکنه، با افرادی که مسکین هستن بسیار مهرورز و مهربان. مرجو لکل کریحه، برای رفع هر ناخوشی محل امید، هر کسی به مشکلی که راحتی میخوره میاد پیش این رفع بکنه براش. و معمول لکل شده، محل آرزو و امید برای دفع سختی هاست، برای اون کسی که دچار سختی شده این آقای مؤمن متقی محلی هست برای اینکه کمکش بکنه و سختی رو براش برطرف بکنه. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی کمک کنه. واقعا خوندن این روایت اینقدر هم انسانو بسیار اولا غم میاره، خوف میاره، یأس، حالت یأس در انسان ایجاد میشه از خودش، مگر اینکه خدا توفیق بده باز به نظر کنیم به رحمت پروردگار و فضل پروردگار، انشاءالله باز امید و نشاط در ما بیاد، بتونیم حرکتی کنیم، پیشرفتی کنیم به لطف خداوند تبارک و تعالی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.